بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار در این لحظات ملکوتی برای عاقبت به خیری همدیگر دعا کنیم.
يا حافظ القرآن.
بشارت 1453
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
صبر الذكر يا ابن انا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام و تحیات دارم به محضر مبارک و گرامی شما دوستان، شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان صمیمی و همیشگی برنامه‌های حفظ، به ویژه طرح 1453. ان شاء الله که حالتون خوب باشه و آماده باشید تا با هم مقطعی دیگر و فرازی دیگر از سوره مبارکه انشقاق رو حفظ بکنیم. ما در برنامه‌های گذشته وارد سوره 84 قرآن کریم شدیم، سوره مبارکه انشقاق که مشتمل بر 25 آیه است و توفیق اینو داشتیم که تا کنون 8 آیه از این سوره رو حفظ کنیم. به حول قوه الهی در این برنامه وارد آیات 9 تا 13 از سوره مبارکه انشقاق میشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. صدق الله العلي العظيم.
وينقلب الى اهله مسرورا. این شخصی که در آیات 7 و 8 در موردش صحبت کردیم، کارنامه عملش رو به دست راستش میدن و حسابش حساب آسونی بوده، در حسابرسی بهش سخت نگرفتن، این شخص میگه خوشحال نزد اهل خودش برمیگرده. حالا این اهل، بعضی میگن خانواده با ایمان دنیویش هستن، یعنی کسانی که مؤمن باقی موندن. بعضی میگن نه، خانواده جدیدی که در اون دنیا تشکیل میده از حورالعین و غلمان و اینها هستن. بعضی میگن نه، اهل یعنی همترازانش از مؤمنین، همین هم قابل جمع هست با هم دیگه. حالا اینجا وارد قسمت دوم میشیم، یعنی کسانی که کارنامه عملشون رو به دست راستشون نمیدن. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. و اما آن کس که نامه اش را از پشت سرش به او بدهند، نامش را از پشت سر بهش بدن یا در رعایات دیگه به دست چپش بهش بدن، فسوف یدعو ثبورا، پس به زودی واهلاکای او بلند میشود. یعنی آرزوی مرگش رو میکنه، آرزو میکنه ای کاش این روز رو ندیده بود. و یصل سعیرا، و در آتش میسوزد، تو آتش میسوزوننش. حالا برخلاف آیه 9 که میگه وینقلب الى اهله مسرورا، چون این عاقبتش عاقبت خوشی بوده، میگه وینقلب، برمیگرده به سوی خانواده‌اش مسرور. این میگه مسرور بوده، انه کان فی اهله مسرورا، او در میان خانواده خود شادمان بود. حالا منظور از شادمانی، شادمانی به باطل نه به حق، یعنی کسانی که در عیش و نوش و لذت‌های زودگذر دنیوی قوطه‌ور بودن، این افراد هم کارنامه‌شون به دست چپشون داده میشه. پس در مورد مؤمنین، فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الى اهله مسرورا، این سه آیه است. در مورد افراد بدکار، و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. البته دو آیه دیگر، آیه 14 و 15، به شرح حال این افراد میپردازه که اجازه بفرمایید ما در برنامه آینده به این آیات اشاره کنیم. خدا نگهدار، التماس دعا.
بشارت 14:53، حفظ جزء 30 قرآن کریم،
صبر مبارکه نبأ تا بروج،
همراه با جوایز نفیس و ارزنده
در برنامه عارفان بهشت،
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:15 تا 17 از رادیو قرآن،
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
خدایا ما را به خیش خوان در پیدا و نهان، و از روشنای ذکرت بر ما بتابان، و نسیم یادت را بر دلهای ما بوزان.
چه بیمی از آتش قم، که خود چون این شانه ورم چرا کنون پر نکشم که شعله شد بال و پرم. گریه شدم به راه تو به شوق یک نگاه تو، ناله بی‌نوا منم دمید داغ سخنم، دمید داغ سخنم. تو ماه دلخواه منی، شکفت در آه منی.
آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آب لیمو یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. دوستان نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها، همچنین دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان هفتانه به مدت 23 دقیقه. این برنامه تقدیم به شما.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان برنامه هفتانه. خوشحالیم که یک بار دیگه می تونیم با این برنامه در خدمت شما باشیم. امیدواریم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. با این امید دعوت میکنیم بخش اول برنامه این نوبت رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه میگذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. ملکی، بازرس انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی، اعلام کرد در اولین نشست هیئت مدیره این نهاد صنفی و در یک تعامل و تفاهم صمیمانه هر یک از اعضا در مسئولیت‌های داخلی انجمن قرار گرفتند. بر اساس این تعامل خسرو دهقان به اتفاق آرا ریاست هیئت مدیره انجمن را به عهده گرفت. برادران محمودی در حال آماده سازی مقدمات ساخت فیلم مردن در آب مطهر به عنوان جدیدترین پروژه سینمایی خود هستند. داستان این فیلم مضمونی اجتماعی دارد که پس از 4 دهه جنگ در افغانستان به مسائل جوانان مهاجر می پردازد. و سینمای گرجستان فیلم درباره جنگ این کشور با روسیه را به عنوان نماینده خود در بخش بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار 2020 معرفی کرد.
سلام به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و اکنون پرده اول از هفتانه امروز رو خواهید شنید. در روزهایی که گذشت کانون فیلمنامه نویسان نرخنامه ای رو برای تعیین قیمت دستمزد فیلمنامه نویسان در مورد آثار سینمایی، مجموعه های تلویزیونی و مجموعه هایی که برای شبکه نمایش خانگی تولید می شود منتشر کرد و مطابق این نرخنامه حداقل یا کف دستمزد فیلمنامه نویسان مشخص شده و طبیعتاً من بعد در قراردادها بایست این مبالغ رعایت بشه. سالهاست که در حوزه نمایشنامه نویسی و در تئاتر این بحث وجود داره که حقوق مادی و معنوی نمایشنامه نویسان و مترجمین نمایشنامه ها به انهای مختلف دچار خدشه میشه. باز در روزهایی که گذشت با دستورالعملی قرار بر این شد که در تمام اقلام معرفی و تبلیغاتی نمایش ها مثل بسیار از کشورهای دنیا نام نمایشنامه نویس حتما درج بشه و نه تنها حتما درج بشه بلکه اولویت اول درج قرار بگیره. با این همه ظاهرا همچنان خبری از تعیین دستمزد مشخص برای نمایشنامه نویسان و مترجمان نیست. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب احسان زیورالم منتقد و روزنامه‌نگار تئاتر هستیم تا از ایشون درباره این مسئله تعیین دستمزد برای حفظ حقوق مادی نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر پرسجو بکنیم. آقای زیورالم سلام، وقت بخیر، خوش آمدی به هفتانه.
سلام، شما بخیر
باشید، در خدمت شما جعفری. سپاسگزارم. احسان، هر دو طرف رو تو دیدی دیگه، هم آنچه که در کانون فیلمنامه نویسان اتفاق افتاد، هم بحثایی که در انجمن در واقع نمایشنامه نویسان خانه تئاتر هستش. یکی دو روز پیش هم یه متنی منتشر شد از بهزاد صدیقی، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن نمایشنامه نویسان، که در مورد همین موضوع و تلاشایی که حالا اونها کرده بودن برای احیای حقوق معنوی به ویژه برای نمایشنامه نویسان گفته بود. چه جوری ماجرا؟ بالاخره قرار این ور یک تکلیفی برای دستمزدها مشخص بشه؟
آقای جعفری، اگه یادتون باشه اوایل دهه 80 یک مسئله به اسم قراردادهای تیپ
بله.
تئاتر مطرح با حمایت اون زمان آقای در واقع حسین فارسایی.
بله.
اون قراردادی که اگه تو باشه یک ایراد خیلی بزرگ داشت، اساسش بر کمیت نوشتار نویسنده بود. یعنی میگفت مثلا فلان نویسنده مثلا 8 نمایشنامه نوشته، دستمزدش اینقدر میشه، اگه مثلا بشه 15 تا اینقدر میره بالا.
درست.
ایراد بزرگی که داشت این بود که این قراردادی رو در واقع یه سری بازیگر نوشته بودن و ملاکش این بود که خب بازیگرا مثلا در یک سال 7-8 تا نمایشو کار می‌کردن، سریال می‌رفتن، فیلم می‌رفتن. باید این دستشون میورد بالا. ولی دبل نویسنده این قضیه صادق نبود.
بله.
در مورد دبل بازیگر هم جایی بحث داره که کیفیت اون بازیگر در اجرا حالا قابل تحمل
بود. اساسا این که فقط صرفا نگاه کم می داشته باشیم خب خیلی انتقاد بهش وارده.
بله. بعد با همه الان خیلی بود. نویسنده میتونیم اسم ببریم که فقط یک نمایشنامه نوشته. اون نمایشنامه‌اش همین الان میتونه قوقا بپا کنه. و ما نمایشنامه داریم که مثلا صدها نمایشنامه نوشته و هیچ نکیشه ای میتونه در واقع تعریف کنه. نمیتونه تاثیر در جریان تئاتر ایران داشته باشه. این قضیه اصلا پیش لحاظ نشده.
بله.
اما در مورد فیلمنامه نویسی قضیه که متفاوت بود. یعنی دستمزد رو همون موقع هم بازار تعیین میکرد. یعنی فیلمنامه نویسی که مثلا فیلمش جایزه فجر میگرفت، این آدم قیمتش همینجوری میرفت بالا.
بله.
یا مثلا سریالش مثلا خیلی محبوب میشد، سفارش هایی که میومد به سمتش دستمزدش میبرد بالا. توی تئاتر این قضیه رخ نداد. هیچ وقت به نظر من واسه مهم نبود انجمن که کاری بکنن یا مثلا به سمتی برن. خیلی بیشتر واسه مترجما قضیه به نظرم داغ‌تر بود. یعنی دو سال اینها دنبال حقوق خودشون بودن مترجما.
شما
که هنوزم دستمزد مترجما مشخص نیست، فقط اینها موفق شدن مثلا یه کارهایی بکنن که کسی نتونه بره متنشون رو مسلح کنه که و بگه که این متن من هست و متن مترجمی. یه جور حقانیت در واقع ترجمه خودشون رو زده کنن. همین الان خبری که خب خیلی مثلا جالب بود، یعنی اداره کل هنرهای نمایشی میاد یک اقدام میکنه، خبر خانه تئاتر اعلام میکنه.
بله.
و خب خیلی خبر سربسته ای بود. منم یه روزی که یادداشت نوشتم که خب حالا کف دستمزد چجوری تعیین خواهد شد. من خودم مثلا شخص خودم نزدیک 4 تا نمایشنامه رفته روی صحنه تو 4 سال گذشته، یه قرونم فال نگرفتم و مشخص نیست سهم من از گیشه چقدر هست. یعنی کارگردان اومده متن از من گرفته رفته اجرا کرده و خدا رو برکت دیگه اصلا پشت سرش رو هم نگاه نکرده. یا حتی موقعی که مثلا کارگردان میاد به ما سفارش متن میده، نمیگه که خب مثلا سهم تو از گیشه حداقل میتونه قرارداد گیشه ببره دیگه، میگه خب مثلا هر چی شد مثلا 5% 10%
مال
به نویسنده. و این اتفاق رو هم نمیفته. به نظرم آوردن اسم یک نویسنده هم روی پوستر نمایش درشت‌تر از اسم کارگردان فقط در واقع مثل یک مرهمی میونه بر درد اقتصادی ماجرا. اونجا خیلی مشخص بود، یعنی این که نویسنده به هر حال دردش میگیره که من متنمو میدم کارگردان میاد هر چی دلش میخواد روش انجام میده، عوضش میکنه، نابودش میکنه. خب نویسنده میگه خب من همه اینا رو دارم میدم، خب در قبالش چی گیرم میاد؟ خیلی جالبه که عموما وقتی ما میریم نمایش رو میبینیم اولین واکنش که منفی از سمت مخاطب نسبت به متن اجرا.
بسیار خب
چی میخواد دیگه قصهش چیه؟
بله.
و خب این قضیه حقوق به نظر نویسنده خیلی در واقع زیر سوال میره.
خیلی متشکرم ازت احسان از توضیحات کاملت، امیدوارم واقعا این بخش هم بالاخره یه فکری براش بشه. ممنون از شما.
امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزار و خدا نگهدار. خواهش میکنم با ادامه هفتانه امروز همراه بمانید.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه
هر روز 13:30
تا 14 بخش بعدی برنامه اختصاص داره به خبرهای حوزه ادبیات که دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
واژه‌های سربی.
مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری جشنواره ادبی شعر و نثر مباهله را برگزار می‌کند. و رمان ما بد جایی ایستاده بودیم نوشته رضا فکری روانه بازار کتاب شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. خانه فرهنگ سلام یکی از کانونهای فرهنگی تهران هست، کارهای خوبی انجام میده در راستای کتابخوانی، ترویج ادبیات، فرهنگ. گفتگو میکنیم با مدیر خانه فرهنگ سلام جناب حامد علایان تا از جزئیات کار این خانه فرهنگ اطلاع پیدا کنیم. جناب علایان سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما و مخاطبان خوب رادیو فرهنگ.
درود بر شما. جناب علایان، در تبلیغی که ما میبینیم، در رصدی که داریم از فضای مجازی، رسانه ها، خبرگزاری ها میبینیم که خانه فرهنگ سلام فعال هست، برنامه های ادبی متعددی داره و در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار هم خوب کار میکنه. یه توضیح بفرمایید که شما چگونه نویسندگان رو انتخاب میکنید، بر اساس چه معیارهایی؟ چون ما میبینیم هر هفته چند نویسنده میان مخاطب پیدا میکنن، مکانیزم کار اونجا چگونه است جناب علایان؟
ما محور بحث کتابخانیمون بر اساس توجه به نویسندگان جوان و نوقلم هستش و این کار رو به وسیله کانون خودمون انجام میدیم که کانون ادبی خانه فرهنگ سلام بسیار کانون فعالی هستش که سرکار خانم بارانی به عنوان مدیر و مسئول این کانون ادبی بسیار فعال هستن. نویسنده های نوقلم رو شناسایی میکنن و ما رونمایی از کتاب هاشون، تحلیل و بررسی کتاب هاشون رو در خانه فرهنگ داریم.
بسیار.
و علاوه بر بحث رمان، در حوزه شعر هم ما خب محوریت کار بر اساس اونچه که حالا سازمان فرهنگ هنری در نظر داره که توجه به بزرگان حوزه زبان و ادبیات فارسی هست، ما هم این کار رو انجام میدیم و در این کار ما محوریت کارمون ادبیات عرفانی ما هستش که